بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در عروه در فصل قبله با این عبارت شروع کرده: فصل فل قبله و هی المکان الذی وقع فیه البیت شرفه الله تعالی من تهوم الارض الى انان السما للناس کافتن القریب والبعید لا خصوص البنیه یا بنیه که بعد عرض میکنیم. ولا یدخل فیه شیء من هجر اسماعیل و این وجب ادخاله فی الطواف. در این مطلع بحث چند مطلب ایشان ذکر کردن. اولان که قبله تفسیر میکنه که خانه کعبه نیست به خصوص، بلکه اون مکانی است که در اون مکان خانه کعبه واقع شده و اون مکان از تخوم ارض تا عنان سما قبله است. تخوم جمع تخمه، مثل فلس و فلوس. تخم به معنی عمق شی یا منتهای شی. تخوم ارض در اینجا یعنی منتهای ارض تا اعماق زمین، از اعماق زمین تا عنان سما. عنان سما که در مجموع البحرین معنا کرده، در اینجا مراد یعنی ما ان من السما، ان یعنی زهره. اون اندازه که انسان بالای سر نگاه میکنه از آسمان پیداست، اون عنان سماست. یعنی اون مکانی که در اون مکان خانه کعبه واقع شده، از اعماق زمین تا اون اندازه که از بالای سر دیده میشه و ظاهر میشه، این قبله است. حتی اگر موقعی خانه کعبه خراب بشه العیاذ بالله، یا کسی اصلا با یک دستگاهی خانه کعبه را از جای خودش برداره برای جای دیگه بذاره، خانه کعبه را برد گذاشت جای دیگه، قبله اونجا نیست. قبله همون جاییست که خانه کعبه بود. اون مکان از اعماق زمین تا عنان سما قبله است، نه خانه کعبه به خصوص. این مطلب اولیست که ایشان فرمودن: و هی المکان الذی وقع فیه البیت شرفه الله تعالی من تخوم الارض الى عنان السما للناس کافتن. این قبله است برای همه مردم، القریب والبعید. لا خصوص البنیه یا بنیه. دیروز عرض کردیم که بنیه در المنجد است، که البنیه جمع بنا و بنا، ما بنیته، چیزی که انسان را بنا کنه میگن بنیه. بنیه مزاجی انسان چون بنایی است که پروردگار متعال ساخته، به این مناسبت میگن بنیه انسان. فلان کس بنیهش قوی، فلان کس بنیهش ضعیفه. اما در مجمع البحرین در همین ماده داره که البنیه علی فعیله، به فتح الباء الکعبه، بنیه به کعبه میگن. البنیه علی وزن فعیله به فتح الباء الکعبه. به این قرینه معلومه که اینجا این لفظ باید ما بنیه بخوانیم نه بنیه. میگه البنیه علی فعیله به فتح الباء الکعبه، یقال و ورب به هازه البنیه، قسم که میخورن میگن ورب به هازه البنیه، قسم به پروردگار این بنا. بنا میشه از بنیه به خانه کعبه میگن. و کانت تدعا بنیت و ابراهیم، خانه کعبه خانده میشد بنیه ابراهیم. بس معلوم میشه که اینجا باید این کلمه را ما بنیه بخوانیم. خب لا خصوص البنیه. حالا از کن چند مطلب، مطلب اول همینه که قبله خانه کعبه به خصوص نیست، بلکه اون مکانی که وقع الفیه البیت من تخوم الارض الى انان السما. دلیل این مطلب چیست؟ دلیل مطلب این است که روایات در این مورد ما داریم که در باب 18 از ابواب قبله، عرض کنم که روایات در باب 18 روایات ذکر کرده در صفحه 247 از جلد سوم وسائل، این وسائل 20 جلدی، در صفحه 247 جلد سوم وسائل، باب جواز صلات علی ابی قبیس و نحوه، مما هو اعلا من الکعبه او اسفل منها مع استقبال جهتها. اینجا چند تا روایتشان ذکر کردن. خبر اول باب، محمد ابن الحسن به اسناد عن طاطری. محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی، به اسناد عن طاطری. طاطری اسمش علی ابن حسنه، البته واقفی است. طاطری میگن چون سیابی بوده است به نام طاطریه. این چون فروشنده اون نوع اسیاب بوده، از اینجا طاطری ملقب شده به طاطری. و کان فقیها ثقتا فی حدیثه. طاطری علی ابن حسن فقیه بوده، مورد وثوق بوده، منتها واقفی بوده. کان من وجوه الواقفه و شیوخهم. بله، عبارت خب در کشی هست، در جامع الروات هست، در معجم رجال حدیث هم جلد 11 صفحه 349 که میگی در 30 جا از روایات ما اسم همین طاطری آمده. خلاصه خود طاطری مورد وثوق است، هرچند که واقفی است، اما شیخ از اون نقل میکنه. طریق شیخ به طاطری ضعیفه، از این جهت روایت ضعف پیدا میکنه، چون طریق شیخ به طاطری در صفحه 345 جلد 11 معجم رجال حدیث طریق شیخ علیه ضعیفان. ان محمد ابن ابی حمزه، همین محمد ابن ابی حمزه سومالی است، البته ابو حمزه سومالی اسمش ثابت ابن دیناره. محمد ابن ابی حمزه مورد وثوقه. محمد ابن ابی حمزه از طبقه ششمه. ان عبدالله ابن سنان از طبقه پنجم. خیلی خوب، خلاصه خبر از جهت همون ضعف طریق شیخ به طاطری از این جهت ضعیفه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل قال صلیت فوق ابی قبیس العصر. یک شخص رفته بالای کوه ابو قبیس که قله کوه ابو قبیس از خانه کعبه بسیار زیاد مرتفع تره دیگه، اونجا نماز خوانده. و هل یجزی ذلک والکعبه تو تحتی، آیا این کافی است؟ و حال اینکه خانه کعبه نسبت به این شخص که نماز خوانده خیلی پایین تر قرار میگیره. قال نعم انها قبلتون من موضعها الالسما. خانه کعبه از اونجا که هست تا آسمان قبله است. همه اخبار نمیخوایم بخونیم. خبر بعدش، خبر دوم که نقل کرده هم از کلینی و هم از شیخ طوسی. در نقل از کلینی کلمه جماعتن هست که نامعلوم کی هستن، در نقل از شیخ دیگه این کلمه نیست و شیخ به اسنادش اسوسی ابن سعید نقل کرده. این است که این خبر دوم به طریق شیخ صحیحه. اونجا باز الرجل یصلی علی ابی قبیس مستقبل القبله قال لا باس. این دوتا خبر این را میرسانه که از جهت فوق خانه کعبه تنها قبله نیست، بلکه از جهت فوق تا آسمان قبله است. اما خبر سوم جهت تحت را میرسانه، پایین تر. یه نفر نماز خواند چند متر از خانه کعبه پایین تر، در سردابی نماز خواند. اصلا در زمان ما تو هواپیما نماز خواند، در سفینه فضایی نماز خواند، در تحت البحری نماز خواند، در کشتی نماز خواند. خب اینا از خانه کعبه خب پایین ترن دیگه. خبر سوم محمد ابن ابن حسین صدوق، خبر مرسله، ولی خب مثلا مورد اتفاق بین فقهاست. قال صادق علیه السلام اساس البیت من الارض سابعت سفلا الى الارض سابعت العليا. اساس با سین یعنی پایه. پایه بیت از زمین هفتم تا آسمان هفتم. خلاصه این اخبار میرسانه که مطلب اول خیلی روشن که قبله خانه کعبه به خصوص نیست، بلکه از تخوم عرض تا عنان سما قبله است. خب این مطلب اولی که خیلی بس نداره. مطلب دوم ولا یدخل فیه شیء من هجر اسماعیل و این وجب ادخاله فی الطواف. مطلب دوم این است که خانه کعبه که به طرف اون نماز میخوانیم، آیا هجر اسماعیل جزء خانه کعبه است؟ استقبال اون هم در نماز کافیه یا هجر اسماعیل جزء خانه کعبه نیست؟ این مطلب مسلمه که هجر اسماعیل در متاف داخله. وقتی ما طواف میکنیم باید دور هجر اسماعیل هم بگردیم. حالا کسانی که مکه مشرف شدن که ملاحظه کردن دیدن، اما کسانی که مکه مشرف شدن باید توجه داشته باشن که خانه کعبه طوری ساخته شده که خب قسمت زیادش مثل همون خانه معمولی از لحاظ این که خب دیواری داره و سقفی داره و اینا، ولی در یک طرفش بلا تشبیه به اصطلاح در یک طرفش مثلا این خانه کعبه است، در این طرف یک زائده وجود داره. این زائده خود خانه کعبه دیوارش در حدود 3-4 متر ارتفاع داره، ولی این زائده در حدود 1 متر بیشتر مثلا دیوارش ارتفاع نداره. زائده قوسی شکل، یک نیم دایره هست که این زائده است. این دیوارش 1 متر تقریبا بیشتر ارتفاع نداره. انسان دور خانه کعبه که میگرده، دور اونم که میگرده، مثلا میبینه که تا اینجاش اون دیوار میاد، از اینجا به این طرف دیگه اون دیوار نیست. این زائده که تقریبا عرضش شاید در حدود 2.5 متر باشه، باز این طرفش هم شاید در حدود 4 متر بلکه 4-5 متر باشه، منتها این قبل از این زائده در فاصله بین این زائده و دیوار خانه کعبه خالیه. به آسانی میشه رفت آمد کرد، ما بین خانه کعبه و هجر به آسانی میشه رفت آمد کرد چون خالیه، یک متر خالیه، بعد اون زائده شروع میشه. هم از این طرف یک متر خالیه به زمین، مثلا با زمین میشه رو زمین رفت آمد کرد، هم از اون طرف یک متر خالی که مستقیما میشه ما بین دیوار خانه کعبه و هجر اسماعیل رفت آمد کرد و رفت آمد هم میکنن در حال طواف. نه، چون در حال طواف باید مانو در طواف دایت داخل کنیم هجر را. خب این زائده، این هجر اسماعیله. شکی نیست که ما بین ما و عامه شکی و اختلافی نیست به این که باید در طواف اینا ما داخل بکنیم، اما عامه این را جزء بیت میدانند. نتیجه است که جزء بیت اگر باشه نماز خواندن به طرف اونم باید درست باشه دیگه، قبله میشه دیگه. اما ما امامیه اون رو جزء بیت نمیدانیم. ائمه علیه السلام تحاشی داشتن که اون جزء بیت باشه، جزء بیت قلم داد بشه، ولی اونا به ضرس قاطع معتقدن که هجر اسماعیل جزء بیته. نتیجه در همین نماز اینها میده. ما که جزء بیت نمیدانیم، نماز به سوی اون رو صحیح نمیدانیم. اگر یک شخص در همان مسجد حرام نماز بخونه، به طرف بیت نخونه، به طرف هجر بخونه، ما صحیح نمیدانیم. ولی عامه نماز نسبت به اون صحیح، چون به جزء بیت میدانن. این است که دومین مطلبی که در عروه فرموده که توضیح بیشتر عرض میکنیم، این است که ولای اتخلافی شیء من هجر اسماعیل، در بیت چیزی از هجر اسماعیل داخل نیست. و این وجب ادخال و فتواف، هرچند که در تواف ادخال اون واجبه. خب دلیل دیگه، دلیلش حالا چیست؟ در باب 30 از ابواب تواف در جلد 9 وسائل، در جلد 9 وسائل کتاب حج، در جلد 89، در جلد 9 وسائل صفحه 429، باب 30 از ابواب تواف، روایات اونجا ذکر کرده که هجر اسماعیل جزء بیت نیست و اینها. این مطلب مثل مطلب قبلی نیست. مطلب قبلی مسلم بود که مکان قبله مکان بیت است و از تخوم عرض تا عنان سما اختلافی هم وجود نداشت. اما در اینجا بین ما هم اختلاف است. بعض علمای ما گفتن که هجر اسماعیل هم کسی بخواد نماز به طرف اون بخوانه صحیحه. در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 74، مفتاح الکرامه جلد دو صفحه 74 گفته و فی تذکره یجوز ان یستقبل الهجر لانه عندنا من الکعبه. علامه در تذکره فرموده جایزه که انسان در موقع نماز هجر را استقبال کنه، برای اینکه عندنا من الکعبه. در نهایه احکام که مال علامه است، نه نهایه، نهایت الاحکام علامه، گفته یجوز ان یستقبله لانه کلکعبت اندنا، اینجور گفته. و در جامع مقاصد هم گفته انها من البیت. این رو همه رو مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 74 نقل میکنه، صاحب جواهر هم نقل کرده. در ذکر شهید مطلعی فرموده که فقهای ما میگن که این درست نیست. در ذکر را شهید فرموده است که شهید اول ظاهر کلام اصحابین است که هجر از کعبه است. وقد دل علیه نقل انه کان منها فی زمان ابراهیم و اسماعیل، گفته در زمان ابراهیم و اسماعیل هجر جز خانه بوده. الا ان بنت القریش الکعبه، قریش کعبه خراب شد، سیل برد، خواستن بسازن. فاعوزت هم الالات، برای ساختن کعبه قریش بخواستن بسازن، آلات و ابزارشان کم آمد، یعنی هزینه و مخارج کم آمد. فختصروها به حذف، بعد آمدن کعبه را ساختن به حذف هجر. هجر را دیگه چون مخارجشان کافی نبود جزء بیت قرار ندادن. و کان ذالک فی عهد النبی صلی الله علیه و آله، و این موضوع هم در عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله صورت گرفت. و نقل عنها الاهتمام به ادخال فی بناء الکعبه، نقل شده پیغمبر صلی الله علیه و آله اهتمام داشتن که طوری کعبه را بسازن که هجر را داخل در کعبه بکنن، جزء کعبه بکنن. بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا درگذشت، بعد از چند سال عبدالله ابن زبیر در مکه، خب مکه را تسخیر کرد بعد از اینکه سید شهدا علیه السلام به شهادت رسید. چند سالی عبدالله ابن زبیر بعد از این جریان که یزید سقوط کرد، عبدالله ابن زبیر قیام کرد و بالاخره حجاز را مسخر کرد. چند سال عبدالله ابن زبیر در اونجا حکومت کرد. در زمان حکومت خودش ابن عبدالله ابن زبیر خانه کعبه را بنا کرد و هجر را داخل کرد در خانه کعبه. روز خانه کعبه کرد. بعد حجاج ابن یوسف اطرف ولید ابن اطرف عبدالملک ابن مروان که سر کار آمد علیه عبدالله ابن زبیر خوب جنگید و به خانه کعبه منجنیق بست و ابن زبیر را کشت و بر حجاز مسلط شد. ابن زبیر که بر حجاز مسلط شد خانه کعبه را اونجور که این چیز ساخته بود عبدالله ابن زبیر ساخته بود حجاج خراب کرد. حجاج دوباره ساخت، هجر را به حالت اول برگردان، یعنی هجر را از خانه کعبه خارج کرد. بعد حجاج خب اینه ذکرا میگه. بعد ذکرا میگه که میان عامه خلاف است که از کعبه است همش یا نوای از حرفا داره ایشان. حالا یا این حرف ذکرا درسته که ذکرا میخواه بگه شهید اول میخواه بگه که هی جز کعبه بوده، بعد قریش خواست بسازه هزینه کم آمد و نتونست درست کنه و ابن زبیر برگرداند و دوباره حجاج به حالت اول برگرداند و هجر را از کعبه خارج کرد. این ظاهراً برای ما ثابت نیست. این حرف ذکر را مطابق حرفهای عامه است، ولی در مستمسک جلد پنجم صفحه 175 میگه علمای ما اعتراف کردن که اون نقلی که ذکر را از طریق اصحاب ادعا میکنه پیش ما ثابت نیست. در مدارک هم گفته پیش ما ثابت نیست. کشف اللسان میگه حرفی که ذکر را میگه در کتب عامه دیده ایم ما، اما اخبار ما از این که هجر اسماعیل جزء خانه کعبه باشه جدن تهاشی داره. اما اخبار کجاست؟ اخبار در باب 30 از ابواب طواف صفحه 429 جلد 9 وسائل که بعضی از اونها را عرض میکنیم. مثلا یکی از خبرهای اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن فضلات ابن ایوب عن معاویه ابن عمار، که صاحب جواهر و دیگر از این خبر به صحیح معاویه ابن عمار تعبیر میکنن، خبر صحیح سندن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الهجر امن البیت هو او فی شیء من البیت، پرسیدم هجر اسماعیل از بیت یا در هجر چیزی از بیت هست؟ فقال لا ولا غلامت زفر. غلامه زفر یعنی نوک ناخون، غلامه با قاف وزن فعال در جای به کار برده میشه که کاری انجام بشه حاصل اون کار و خلاصه اون کار را میگن فعاله. مثلا خانه را جاروب میکنن، اون چه از جاروب باقی میمانه به وجود میاد میگن کناسه، مطلب خلاصه میکنن میشه خلاصه. چیز را میفشارن بقول میگن اساره. مثلا این وزن غلامم ناخونه که میگیرن، اون نوک ناخونه گرفته شده بقول میگن غلامه. حضرت فرمان به اندازه نوک ناخون هم از هجر جزء بیت نیست. لا ولا غلامت و زفرن، نه هجر جزء بیت نیست، به اندازه نوک ناخون از هجر اسماعیل جزء بیت نیست. ولیکن اسماعیل دفن فیه امه، ولیکن اسماعیل ذبیح الله مادرش که از دنیا رفت مادرش اونجا دفن کرد هاجر را. فکره ان یوته، وقت این است که این دوست نمی داشت که اونجا که دفن کرده مردم روش پا بذارند و رفت آمد کنند، یه دیواری کشید. بل فجعل علیه هجرن یا هجرن، بعد آمد برایش یه هجری قرار داد که مردم از اونجا رفت آمد کمتر بکنن تا اینکه قبر هاجر زیر پای مردم قرار نگیره. و فیه قبور انبیا، بلکه انبیا و پیغمبرانی اونجا مدفون هستند. روایات زیادی هست. خلاصه در این باب که در اونجا عزارا بنات اسماعیل اونجا دفن هستند، یعنی دختران باکره اسماعیل، صاحب جواهر در جلد هفتم صفحه 326. در جلد هفت بعد از اینکه این خبر که سعیه معاویه ابن عمار بود ذکر کردیم، چند خبر دیگه هم ذکر در همون باب هست. یکی این که فی خبر آخر دفن فی الهجر عزارا بنات اسماعیل، در هجر دختران باکره اسماعیل دفن شدن. و فی خبر ابی بکر حضرمی ان اسماعیل دفن امه فی الهجر و هجر علیها لعلا یوتع قبر ام اسماعیل، تا اینکه قبر مادر اسماعیل زیر پا قرار نگیره. بعد یه خبر دیگه از جای دیگه نقل. این چه اخبار، این چند تا خبر در باب 30 از ابواب طواف بود که عرض شد، جلد نهم. یک خبر دیگه هم از جلد 3 از ابواب مساجد نقل میکنه. و سأله یونس ابن یعقوب فقال انی کنت اصلی فی الهجر، چون این مطلب مسلمه که در خانه کعبه، در داخل خانه کعبه نماز خواندن را بعض فقهای ما جایز نمیدانند، بعض یا مکروه میدانند در داخل خانه کعبه. این شخص پرسیده که کنت اصلی فی الهجر، بعضی تفصیل به این نافله و فریضه دادن. فقال رجل لا تصل المکتوب فی هذا الموضع فان الهجر من البيت. یونس ابن یعقوب میگه من نماز میخوانم در هجر اسماعیل، الان هم خیلی نماز میخوانن اونجا. یک شخصی گفت که اینجا نماز نخوان، برای اینکه این موزه، این هجر جز بیته و در بیت نماز خواندن جایز نیست. از این قال کذبه سل فی حیثوشه، دروغ گفته، هجر جز بیت نیست، در اون نماز خواندن جایز نباشه، ممنوع باشه. هر کجا از هجر میخوای نماز بخوان. این خبر در جلد 3 وسائل در باب 54 از ابواب مساجد صفحه 540 جلد 3 وسائل. البته یک خبری نقل میکنه در همین باب 30 که عرض کردیم، همین خبر کرسی هم مضمونی خلاصه این است که هیچ جز بیت نیست، ولی چون اسماعیل مادر خود رو جا دفن کرد احتراماً در طواف داخل شد. احتراماً که طواف میکنن، برای اینکه قبر مادر اسماعیل را لگت مال نکنن، زیر پا قرار نگیره، از این جهت ما هجر در مطاف داخل میدانیم، اما جز بیت نیست. صاحب جواهر در همون صفحه که عرض کردیم، صفحه 326 جلد هفتم، میگه که احتیاط اقتضا میکنه که به طرف اون نماز نخوانن. البته اینجا یک مسئله اصولی رو اینجا مطرح کرده صاحب جواهر که در چند جا از بحث قبله این رو داره. اون مسئله اصولی این است به این که نماز شکی نیست که مشروط است به استقبال قبله. خب این شرط نمازه. اگر ما نماز بخونیم به اون طرف که میدانیم قبله است، اشتغال یقینی پشترش فراغ یقینی هم به وجود میاد. اما اگر نخیر نماز بخونیم به اون طرفی که برای ما ثابت نیست قبله است، مشکوک و فیه، خب در اینجا اشتغال یقینی که داشتیم و فراغ یقینی به وجود نمیاد. صاحب جواهر به همین تکیه کرده، میگه خب به طرف خانه کعبه نماز بخوانیم، چون یقین داریم که اون قبله است، فراغ یقینی به وجود میاد. اما به طرف هجر اگر بخوانیم، این مشکوک کنفی هست که این جزء بیت است یا جزء بیت نیست، یقینی وجود نمیاد. و خودش به خودش اشکال میکنه، جواب میده، میگه کسی به ما نگه به این که در شک فی شرطیت ما براعتی هستیم، چون صاحب جواهر در شک فی شرطیت، در شک فی جزئیت مثل شیخ خب براعتیه. اقل اکثر ارتباطی هم نه استقلالی، ارتباطی است، در اونجا هم براعتیه. میگه ما در شک فی شرطیت براعتی هستیم، ولی اینجا شک فی شرطیت نیست. فش فی تحقق ما هو شرطه، فرق بین شک فی شرطیت شیئن یا بعد العلم به شرطیت شیئن به شیئن، نشک فی ان شرط تحقق املا. مثلا ما میدونیم که نماز مشروط است به طهارت، اما نمیدونیم که آیا به یک دفعه به یک انگوش مس کشیدن طهارت حاصل یانه. اینجا چیه؟ اینجا همه اشتغالیان هم. برای که در اینجا شک فی اصل شرطیه نیست، اصل شرطیت ثابتون. شک در این است که ما هو شرط، آیا تحقق عملم یا تحقق. اینجا اینطوریه، میدانیم که نماز مشروط است به قبله، به استقبال قبله، اما شک داریم که هجرم جز قبله است یا نه. اینجا همه باید اشتغالی باشن. صاحب جواهر در اینجا از راه قاعده اشتغال پیش آمده، در همون صفحه که عرض کردم گفته است به این که به طرف بیت نماز، به طرف هجر نماز خواندن مسلمان کافی نیست. و بله روایت ما هم علت داره دیگه، ائمه میگه، ایشان میگن به این که در فقیه ان نبی و ائمه علیه السلام نقل کرده در منظور فقیه که سار الناس یطوفون به لان ام اسماعیل دفنت فی هجر، از این جهت مردم طواف میکنن که مادر اسماعیل در اونجا دفن شده. ففی قبرها فتیف کذالک لالا یوتع قبرها، اینطور طواف میکنن تا اینکه قبر اون زیر پا قرار نگیره، نه از جهت اینکه جزء بیت باشه. وقت میگه فقط اجاده علامه طباطبایی. البته قبل از این نکته این هم هست که بعضیا فکر کردن که چون در طواف داخل میشه جزء بیت، ایشان میگن خیر ملازمه این است که چیزی جزء مطاف باشه ولی جزء بیت نباشه. بله جزء مطاف برای احترام ام اسماعیل، اما جزء بیت نیست. علامه طباطبایی اینطور گفته، چون صاحب جواهر عنایت داشته که در جواهر در هر کجا به مناسبت اشعار بحرالعلوم را از دره نقل کنه. علامه طباطبایی منظور شمان بحرالعلوم گفته و ما من البیت مکان الهجر کلا ولا قلامتا من زفره. مامای نافی است. و ما من البیت مکان الهجر، مکان هجر از بیت نیست. و ما من البیت مکان الهجر کلا ولا قلامتون من زفره، به اندازه یک نوک ناخون هم هجر از بیت نیست. فلا تسل نحوه و این دخل کل بیت فتوافی بعض الالل، به طرف هجر نماز نخوان، هرچند که هجر مانند بیت در طواف داخله. اونم لبعض علل و عجل همین بود که نه اینکه جزء بیت باشه، بلکه چون مادر قبر، بلکه قبر مادر اسماعیل اونجاست، خواستن که زیر پا قرار نگیره. و سل فیه الفرض مطلقا بلا حجر، بلا حجر و فل کعبته من اونقدر جلا. بله نماز واجب در اونجا بخوان، در داخل خانه کعبه نماز واجب نمیشه خوان، ولی میگه اونجا بخوان چون این جزء خانه کعبه نیست. و صل فیه الفرض فرض مطلقا، نماز واجب مطلقا چه یومیه و چه غیر یومیه در اونجا بخوان، بلا حجر، این حجر یعنی من، بلا من این. و فل کعبت من اونقدر جلا، اما در خانه کعبه نماز خواندن ممنوعه. خلاصه صاحب جواهر میگه فظهر این اذا ان الاقوى. بله بله مال بله و عمل جواب. اما مطلب اول این بود که بله داریم که الطواف بالبیت صلاتان، اما این روایت معناش این است که یعنی همون شرایطی که نماز داره همان شرایط هم طواف داره، از حدث باید انسان پاک باشه و چه و چه، این شرط ها که در نماز است در طواف هم هست. این عام اگرم بخواد شامل باشه، روایات که داشتیم که تحاشی داشتن ائمه علیه السلام از اینکه حج جزء بیت باشه، اونا دیگه معلومه مقابل اون مقدمه. اما اینکه بله در موقع نماز خواندن هم اونجا خانه مادر اسماعیل علیه السلام زیر پا قرار میگیره، اما فرق اون بین طواف و گاهی نماز خواندن. طواف ها طوری است که فوج جمعیت که طواف بکنن، این خیلی قبر را معلومه که لگد مال میکنن، اما نه خیر، در موقع طواف اونجا طواف نکنن که قبر مادر اسماعیل اینقدر زیر پا قرار نگیره، گاهی برن نماز بخونن، اون مطلب دیگه است. در طواف چون برای اینکه فوج جمعیت همیشه اونجا رو زیر پا قرار میدن، خداوند متعال احتراماً قبر مادر اسماعیل را جز مطاف قرار داد که زیر پا قرار نگیره، اما که گاهی برن و نماز خونن مطلب دیگه است. بله، بنابراین بنده وقتی که مطالعه میکردم این روایاتی که تحاشی دارن ائمه علیهم السلام از این که هجر اسماعیل جزء بیت باشه، به نظر بنده رسید که این تحاشی به این ترتیب کلا ولا قلامت و زفر امثال این ها یا کذب باید در مقابل عامه باشه، باید عامه قائل باشن که هجر اسماعیل جزء بیته، که امام اینطور با تحاشی و تأکید میگه هجر جزء بیت نیست. بله
اجازه في الطواف خارج في الطواف داخل في الصف في النماز خارج
خارج نعم
نعم
نعم نعم هذا اذا نقول كذلك نعم انت موافق ولا لا مرحبا لناصرنا در مصباح. بله، حالا بنده مدارکی پیدا کردم از عامه که اونها بله قائلن که هجر جزء بیته. در مغنی جلد سوم، در المغنی جلد سوم صفحه 397، المغنی جلد سوم صفحه 397 میگه هجر داخل در طواف است، لان الهجر من البيت، عامه قائلون بان الهجر من البيت. روایات ذکر میکنه ایشان به دلیل اینکه چند تا روایت خلاصه عرض میکنم، میگه عطا و مالک و شافعی ابو ثور و اینا همشون قائلن که ابو حنیفه نم قائلن به این که هیچ جزء بیته. لنا به دلیل ما روت عایشه قالت سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن الهجر فقال هو من البیت. عایشه را که پیغمبر گفته جزء بیته، و انها باز عایشه گفته قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان قومک استقصر من بنیان البیت، گفته قریش موقع ساختن خانه کعبه که وقت سیلی برده بود کوتاهی کردن در ساختن بیت. و لولا حداثت و عهدهم، اگر این که قریش جید العهد به اسلام نبودن، من دوباره خانه کعبه را بنا میکردم و هجر را داخل بیت میکردم. میگه در رواه مسلم این روایت کرده که اینطوره، هفت ذرا که همون هجر میشه این جزء بیت است. باز عایشه گفت قلت یا رسول الله این نظر تو ان اصلی فی البیت قال صلی فی الهجر فان الهجر من البیت. پیغمبر به عایشه فرمودن که نزکه برو در هجر بخوان، هجر من البیت. خلاص این روایاتی است. میگه قال ترمذی که این حدیث حسن است و صحیح است، در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 330 که در کتاب حج در بحث طواف ایشان میگه حجر اسود من البیت و هجر اسماعیل من البیت، از این جهت میگه لازم است در طواف داخلی کنیم که جزء بیت. رواه الجمهور عن مالک و عن عایشه و اینطور چیزا. خلاصه عامه طور که به دست میاد هجر اسماعیل جزء بیت میدانن، ولی ما جزء بیت نمیدانیم، استقبال اون را در نماز درست نمیدانیم، ولی از اون جهت که عرشه باید در مطاف داخل کنیم. اینم مطلب دوم تا بقیه.